با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب تثنیه، ادامه فصل 13. در تثنیه فصل 13 آیه 6 الی 9 می‌خوانیم: اگر نزدیکترین خیشاوند یا صمیمی‌ترین دوست شما، حتی برادر، پسر، دختر و یا همسرتان در گوش شما نجوا کند که بیا برویم و این خدای بیگانه را بپرستیم، راضی نشوید و به او گوش نکنید. پیشنهاد ناپسند او را برملا سازید و بر او رحم نکنید. او را بکشید. دست خودتان باید اولین دستی باشد که او را سنگسار می کند و بعد دست های تمامی قوم اسرائیل. اینو رفتار شدت امر را نشان می دهد. به نظر دقیقاً برخلاف جامعه آرام و صلح آمیز امروزی ماست. وقتی یک موضوع جدی است، وقتی که مجبور شوید اولین کسی باشید که سنگی را برای کشتن برادرتان پرتاب کنید، این عمل خشونت آمیزی به نظر می رسد. اما در صورتی که نهایتاً جانهای زیادی را نجات دهید، موضوع فرق می کند. وقتی که حکومت شمالی بت‌پرست شد، چه بلایی سرشان آمد؟ تقریباً 1000 نفر از آنها کشته شدند و اکثر آنانی که نجات یافته بودند به عنوان اسیر تسلیم قوم و ملت خشن آشور شدند. آیا واقعاً بهتر نبود به جای اینکه 1000 نفر کشته شوند، ملت اسرائیل از همان ابتدا پیامبران دروغینی که قوم را به بت‌پرستی می‌کشاندند از بین می‌بردند؟ امروزه ما نیز این موضوع را در بسیاری ملت‌ها می‌بینیم. حتی در کشورهای به اصطلاح مسیحی شاهد هستیم. قاضیان محافظه‌کار و سازشکار و احساساتی داریم که با مسیحیت هیچ آشنایی ندارند. آنها اصلا به فکر قوانین مسیحی و اصولی که بر اساس آنها این جوامع مسیحی تأسیس شده اند نیستند. یعنی اینکه بر طبق این اصول باید از قانون اطاعت کرد و برای نااطاعتی جریمه گذاشته شده و مجازاتی تعیین شدند. قاضی‌های امروزی مجرمین را آزاد می‌کنند تا دوباره جامعه را دچار آشوب کنند. به عنوان مثال، در شهری که من زندگی می‌کنم، مجرمی شناخته شده به 7 زن در یک شب حمله کرد. چند تا از آنها را کشت، به یکی تجاوز کرده و بقیه با زخم‌های عمیق در بیمارستان بستری شدند. حال بهتر نبود که قبلاً بدترین جریمه را برای آن مجرم تعیین می‌کردند تا مبادا افراد بیگناهی کشته شوند؟ طریق خدا به گونه‌ای است که زندگی مردم را نجات داده و از انبوه جمعیت محافظت می‌کند. به نظر من در بسیاری از جوامع مردم آنقدر سطحی و احساساتی شدند که فکر میکنن اعدام یک مجازات بیش از حد و ناعادلانه ای است. تثنیه فصل 13 آیه 10 میگوید: او را سنگسار کنید تا بمیرد، چون قصد داشته است شما را از خداوند خدایتان که شما را از مصر، یعنی سرزمین بردگی بیرون آورد، دور کند. خدا مجازات مرگ را قرار میدهد. امروزه بسیاری فکر میکنن که مجازات اعدام به دور از تمدن است. به نظر من افرادی که اینطور فکر می‌کنند خدا را غیر متمدن می‌دانند. می‌خواهم از آن افراد بپرسم که آن تمدن و فرهنگ کمی هم که دارند از کجا به دست آوردند؟ دوستان، همه آنها از کلام خدا سرچشمه می‌گیرند. حالا که هر روزه از کلام خدا دور می‌شویم، مردم فکر می‌کنند که متمدن‌تر می‌شویم. در بعضی از کشورها راه رفتن در خیابان‌های شهر خطرناک‌تر از قدم زدن در راه‌های جنگل افریقا و در میان افراد به اصطلاح بدوی و وحشی است. چرا؟ چون فکر میکنیم اعدام نتیجه بی‌تمدنی است و در نتیجه آن را منع میکنیم. چند وقت پیش وقتی که هنگام شب در راه‌های جنگلی در کوهستان ونزوئلا عبور میکردم، احساس امنیت بیشتری نسبت به وقتی داشتم که در خیابان‌های لس آنجلس میگشتم. با این که شنیده بودم در آن منطقه کوهستانی مار بوا یافت میشود، حتی دیدم که آنها درهای خانه‌هایشان را قفل نمی‌کنند. واقعا فکر کردم که آنها باید مبشر برای ما بفرستند، نه اینکه ما برای آنها مبشر بفرستیم. در تثنیه فصل 13 آیه 11 می‌خوانیم: آنگاه تمام بنی اسرائیل از کردار شرورانش آگاه شده از ارتکاب چنین شرارتی در میان قوم خواهند ترسید. آنها نبایستی از خدای حقیقی و زنده جدا و دور شوند. اگر از خدا اطاعت می کردند، برکت می گرفتند. ولی آنان از خدا اطاعت نکرده و داوری خدا بر آنها واقع شد. این داستان زندگی آنهاست. تثنیه فصل 13 آیه 12 الی 14 می گوید: هرگاه بشنوید در یکی از شهرهای اسرائیل میگویند که گروهی اوباش با پیشنهاد پرستیدن خدایان بیگانه همشهریان خود را گمراه کرده اند، اول حقایق را بررسی کنید و ببینید آیا آن شایعه حقیقت دارد یا نه. اگر دیدید حقیقت دارد و چنین عمل زشتی واقعا در میان شما در یکی از شهرهایی که خداوند به شما داده است اتفاق افتاد، آنها نباید هیچ کاری را با عجله انجام می دادند. باید به طور کامل تفتیش و تحقیق کرده و حقیقت را می دانستند و بعد دست به هر اقدامی می زدند. تثنیه فصل 13 آیه 15 الی 16 ادامه می دهد: باید بیدرنگ شهر و کلیه ساکنانش را کاملا نابود کنید و گله‌هایشان را نیز از بین ببرید. سپس باید تمام غنایم را در میدان شهر انباشته بسوزانید. پس از آن تمام شهر را به عنوان قربانی سوختنی برای خداوند خدایتان به آتش بکشید. آن شهر برای همیشه باید ویران بماند و نباید هرگز دوباره آباد گردد. دوباره یک موضوع خشونت‌آمیز. تمام شهر باید خراب می‌شد. تصور کنید که کسی در آن شهر زندگی می‌کرد که بت‌پرست نبود. آیا اعتراض کرده است یا فقط نشسته و بی‌تفاوت بوده است؟ اگر هیچ اقدام و اعتراضی نکرده باشد، پس باید با بقیه مردم داوری و مجازات می‌شد. امروز نیز مسیحیان زیادی هستند که فکر میکنن مسیحیت یعنی سکوت. اکثر مسیحیان در برابر خیلی موضوعات مهم، حتی وقتی که حقیقت در معرض خطر است، سکوت میکنند. شاید این جمله معروف را شنیده اید که میگویند سکوت طلایی. دوستان، بسیاری اوقات این سکوت زرد رنگ است و نه طلایی. این سکوت نشانه جرأت نیست، بلکه نشانه ترس و قدم جلو نگذاشتن است. حتی اگر گروهی در اقلیت است، بایستی در برابر ناعدالتی ها و ناحقی ها ایستاده و اقدام کند. همه چیز در آن شهر باید از بین می رفت. در تثنیه فصل 13 آیه 17 می خوانیم: ذره ای از این غنایم حرام را نگاه ندارید. آنگاه خداوند از غضب خود بر می گردد و شما را مورد لطف و مرحمت خیش قرار داده، همچنان که به پدرانتان وعده فرمود، تعداد شما را زیاد خواهد کرد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 13 در کتاب تثنیه به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 14 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب تثنیه فصل 14. موضوع اصلی این فصل عبارت است از رژیم غذایی برای بنی اسرائیل. اگرچه در دو کتاب لاویان فصل 11 و تثنیه فصل 12 درباره رژیم غذایی برای قوم خدا می‌خوانیم، اما در این فصل قواعدی را می‌بینیم که کمی واضح‌تر از کتاب لاویان توضیح داده شدند. دلیل این موضوع این است که برنامه غذایی مطرح شده در کتاب لاویان به مدت 40 سال در بیابان اجرا و آزمایش می شده است. مراسم و آیین‌های بت‌پرستان ممنوع می باشند. تثنیه فصل 14 آیه 1 الی 2 می گوید شما قوم خداوند هستید، پس هنگام عزاداری برای مردگان خود مثل بت‌پرستان خود را زخمی نکنید و موی جلوی سرتان را نتراشید. شما منحصراً به خداوند خدایتان تعلق دارید و او شما را از میان قوم‌های روی زمین برگزیده است تا قوم خاص او باشید. در آن ایام آن کارها مربوط به خدا نشناسان بت‌پرست بود. حتی هنوز امروزه هم در بین بعضی از قوم ها میبینیم که صورت خود را زخمی میکنند که بخشی از عبادت و مذهبشان در نظر گرفته میشود. قوم خدا هرگز نباید چنین کاری میکرد. رژیم و برنامه غذایی که خدا به قومش داد چیزی فراتر از آداب و رسوم مذهبی بود. چون در واقع رعایت آن رژیم برای آنها فواید جسمانی داشت. در طول قرنها این موضوع مورد امتحان و آزمایش قرار گرفته است. وقتی که در گذشته بیماری طاعون در سرتاسر اروپا پخش شد، یهودیان به تعداد بسیار کمی به آن بیماری دچار شدند. در حالی که درصد بالایی از غیر یهودیان مردند، در نتیجه مردم یهودیان را عامل طاعون دانستند. البته که تقصیر یهودیان نبود، بلکه روش تغذیه و شیوه زندگی آنها باعث شد که از بیماری تا اون حفظ شده و سالم بمانند. ما امروزه در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که انواع اقسام رژیم‌های غذایی پیشنهاد می‌شود. ظاهراً همه علاقه خاصی به رژیم غذایی دارند. خدا رژیم غذایی خاصی به من و شما نداده است. تا آنجایی که به ارتباط ما با خدا مربوط است، خوردن یا نخوردن گوشت هیچ فرقی ندارد. اما اگر این قوانین رژیم غذایی را رعایت کنید، ممکن است مدت زمان طولانی تری در این دنیا زندگی کرده، وگرنه شاید زودتر به حضور خدا بروید. اکنون خدا حیوانات پاک و ناپاک را مشخص می کند. در تثنیه فصل 14، آیه 3 الی 6 می‌خوانیم گوشت هیچ حیوانی را که من آن را حرام اعلام کرده ام نباید بخورید. حیواناتی که می توانید گوشت آنها را بخورید از این قرارند: گاو، گوسفند، بز، آهو، غزال، گوزن و انواع بز کوهی. هر حیوانی را که سم شکافته دارد و نشخوار می‌کند می توانید بخورید. اینها حیوانات پاکی بودند که قوم اجازه خوردن آنها را داشت. دو چیز علامت حیوان پاک بود. این دو نشانه به ما درس‌های روحانی هم می آموزند. سم حیوان باید شکافته یا جدا می بود. آن می تواند نشانه خط و مشی و شیوه زندگی یک ایماندار باشد. سم شکافته نشانه یک زندگی مجزا است. اکنون می‌دانیم که قوانین و قواعد بسیاری هستند که وارد مسیحیت شدند. افراد زیادی هستند که خود را مطیع ده فرمان نمی‌دانند. اما شاید 25 قانون دیگر را پذیرفته و یا به آن اضافه کرده و طبق آن قوانین زندگی می‌کنند. به نظر من منظور خدا از سم شکافته اینطور نمیتواند باشد. کلمه شکافتن در واقع دو معنی متضاد دارد. درست است که معنی جدا کردن و مجزا بودن میدهد. چیزی میتواند از چیزی جدا شود یا جدا شده به چیز دیگری وصل شود. در جدا شدن وصل شدن هم نهفته است. نکته مهم این نیست که فقط از تعدادی اعمال، فعالیت‌ها یا عادت‌ها جدا شد، بلکه از آنها جدا شده و به مسیح وصل شد. وقتی که جدا شده و به مسیح وصل بشوید، آنگاه خط و مش زندگی شما، شیوه قدم برداشتن در زندگی شما کاملا متفاوت خواهد بود. دومین علامت حیوان پاک نشخوار کردن می باشد. درس روحانی این قسمت این است که ما باید برای کلام خدا وقت بگذاریم. در مزمور 1:2 می خوانیم: بلکه مشتاقانه از دستورات خداوند پیروی می کند و شب و روز در آنها تفکر می نماید. اولین آیه در این مزمور بدین صورت شروع می شود که خوشا به حال کسی که انسان برکت یافته ای است، مشتاقانه از دستورات خدا پیروی می کند و در آنها تفکر می نماید. تفکر کردن یا تعمق کردن مانند نشخوار کردن می ماند. گاو عمل نشخوار را انجام می دهد چون دارای مده پیچ در پیچی است. وقتی که گاو در صبح به چرا می رود، علف به قسمت دوم مده‌اش وارد می شود. در گرمای روز در زیر سایه درختی ایستاده یا می خوابد و غذایش را نشخوار می کند و علف را از مده‌ای به مده دیگر می فرستد. نشخوار کردن باعث می شود که علف بار دیگر جویده شود و بار دیگر مراحل هضم به انجام برسد. ما نیز باید این کار را با کلام خدا بکنیم. باید بارها و مرتباً به سراغ کلام رفته در آن تفکر کنیم. بایستی آن را مطالعه و بررسی کنیم. حیوانات ناپاک آن دو نشانه را ندارند. برخی نشخوار می کنند اما سم شکافته ندارند. خوک سم شکافته دارد اما نشخوار نمی کند. اینو حیوانات جزو حیوانات ناپاک بودند و نباید خورده می شدند. همچنین تعدادی از حیوانات دریایی نیز به عنوان حیوانات ناپاک معرفی می شود. در تثنیه فصل 14:9-10 می خوانیم: از حیواناتی که در آب زندگی می کنند فقط آنهایی را که باله و فلس دارند می توانید بخورید. تمام جانوران آبزی دیگر برای شما حرامند. حیوانات دریایی اگر دارای دو مشخصه باله و فلس باشند، پاک هستند. در ادامه فهرستی از پرندگان پاک و ناپاک را می‌خوانیم. افراد زیادی هستند که سعی می‌کنند تحت شریعت موسی زندگی کنند و این نکته برای آنان بسیار مهم است که گوشت خوک نخورند. وقتی که یکی از آنها من را برای خوردن گوشت خوک سرزنش می کند، آیه 12 را به یاد آنها می آورم. تثنیه فصل 14:11-12 می گوید: همه پرندگان را می توانید بخورید به جز این پرندگان را: عقاب، جغد، باز، شاهین، لاشخور، کرکس، کلاغ، شترمرغ، مرغ دریایی، لک لک، مرغ ماهیخوار، مرغ سقا، قرقاز، هدهد و خفاش. سالها پیش دوست پزشکی داشتم که بسیار در مذهب سرسخت و قانونمدار بود و دائما به من میگفت که نباید گوشت خوک بخورم. روزی وقتی که با هم تنیس بازی میکردیم از او پرسیدم که تا حالا لک لک یا مرغ ماهیخوار خورده ای؟ با چهره پر از سوال به من نگاه کرد و گفت که حتی نمی‌داند آنها چه موجوداتی هستند. گفتم بهتر است که بدانی چه هستند. شاید روزی من تو را برای شام دعوت کرده و لک لک کباب شده درست کنم. خوردن آن هم مثل خوردن گوشت خوک حرام است. او گفت نمی‌دانستم. پس به او گفتم که بهتر است بیشتر تحقیق کند و از او خواستم که این آیه را در کتاب تثنیه و همچنین لاویان فصل 11 بخواند. قواعد مربوط به 10:1. در تثنیه فصل 14:22-23 می‌خوانیم: از تمام محصولاتتان هر ساله باید 1/10 را کنار بگذارید. این عشریه را بیاورید تا در محلی که خداوند خدایتان به عنوان عبادتگاه خود انتخاب کرد در حضورش بخورید. این شامل اشریه های قله، شراب تازه، روغن زیتون و نخست زاده گله ها و رمه هایتان می باشد. منظور از این کار این است که بیاموزید همیشه خداوند را در زندگی خود احترام کنید. خدا به قومش قول داد که اگر او را خدمت کنند، آنها را از لحاظ مادی برکت خواهد داد. آنها از آن برکت بایستی دهیه که آن را چه از محصولات زراعت و چه از حیوانات به خدا تقدیم می کردند. دهیه‌ها باید در حضور خدا نزد قربانگاه آورده و خورده می شد. این جشن مخصوصی در حضور خدا می بود. تثنیه فصل 14 آیه 25 الی 26 می گوید آنگاه می توانید اجریه محصولات و رمه هایتان را بفروشید و پولش را به عبادتگاه خدا ببرید. وقتی که به آنجا رسیدید با آن پول هر چه خواستید بخرید. گاو، گوسفند، شراب یا مشروبات دیگر تا در آنجا در حضور خداوند خدایتان جشن گرفته با خانواده خود به شادی بپردازید. اگر شخصی دور از معبد زندگی می کرد و نمی توانست محصولات یا رمه هایش را به آنجا ببرد، می توانست آنها را فروخته، پولش را گرفته و هنگامی که به عبادتگاه می رسیدند، با پولی که داشتند از آنجا رمه و محصول خریداری کرده و در معبد آنها را تقدیم می کرد. در تثنیه فصل 14 آیه 28 می‌خوانیم در آخر هر 3 سال باید اشریه تمام محصولات خود را در شهر خود جمع کنید. اگر قوانین شریعت را به دقت بخوانید می‌بینید که در واقع 3 نوع اشریه یا 10-1 باید پرداخت می‌کردند، یعنی در حقیقت 30% از آنچه که داشتن به خدا تعلق داشت و نه فقط 10%. ظاهراً آن 10-1 فوراً تقدیم عبادتگاه می شد. اما در پایان هر 3 سال یک بار این 10-1 یا اشریه نیز باید داده می شد. در تثنیه فصل 14 آیه 29 می خوانیم تا آن را به لاوی ها که در میان شما ملکی ندارند و همچنین غریبان، بیوه زنان و یتیمان داخل شهرهایتان بدهید تا بخورند و سیر شوند. آنگاه خداوند خدایتان شما را در کارهایتان برکت خواهد داد. خدا از قوم خواست که به فکر لاویان که خدمت روحانی داشتند باشند. همچنین می توانیم این را هم دقت کنیم که خدا به فکر فقیران است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.